بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنج شوارق، صفحه 153، سطر پنجم. و ذاتها غیر غایبت ان ذاتها، ولا بدنها، ولا بدنها جملت ما، ولا قوا لبدنها جملت ما. کلام ارسطو رو که به شیخ اشاق گفته شده میخوندیم. ارسطو به شیخ اشاق میگه سه چیز پیش نفس حاضرند، یکی خود نفس، یکی بدن، یکی قوا. ولی تعبیر به حضور نمی کنه، چون اونطوری که دیروز خوندیم ایشون عدم الغیبت رو رساتر از حضور می دونه. تعبیر به عدم الغیبت می کنه، میگه سه چیز از نفس غایب نیستند، یکی خود نفس، یکی بدن نفس و دیگری قوای بدنیه نفس. ولی در بدن، در نفس هیچ قیدی نمیاره، میگه نفس از نفس غایب نیست. در بدن و قوا قید میاره، میگه تمام بدن از نفس غایب نیست، تمام قوا از نفس غایب نیستند. از اینجا فهمیده میشه که بدن حضور فل جمله داره. به تعبیر من حضور، ولی عدم غیبت نگم، بدن حضور فل جمله داره پیش نفس، و همچنین قوا حضور فل جمله دارن پیش نفس، حضور کامل ندارن. مثلا نفس به بدن توجه داره، بدن از او غایب نیست، بدن پیشش حاضره، اما همه بدن رو زیر نظر نداره. شاید مثلا قسمت‌های باطن بدن رو اصلا نفس توجه نداره، مگر درس بخونه بهش توجه بدن. یا در قوام همینطور، به طور کامل قوا ازش مخفی نیستند، ولی به طور کامل قوا هم پیشش حاضر نیستند، مگر درس بخونه و بهش حالی کنند که این قوا برای تو هست. و چه بسا بعد از درس خوندن هم خیلی از قوایی که برای نفس هست مجهول باشه، الانم برای ما مجهول باشه، یا قوایی ممکنه ما داشته باشیم که ازش خبر نداشته باشیم. نه ذاتشو ندونیم و ندونیم که چه چیزی است، بلکه حتی از وجودش هم آگاه نیستیم. ما در بدنمون هم همینطوره، بعضی قسمت ها موجودی که خبر ازشون نداریم. مگر عرض می کنم کاملا بدن رو تشریح کنیم و از همه کم و کیفش مطلع بشیم، باز اون وقت ذاتشو نمیشناسیم. اصل وجودشو میدونیم، ذاتشو نمیشناسیم. در مورد نفس هم همینطور، نفس هم پیش ما حاضره ولی ذاتشو نمیشناسیم، فقط به وجودش معتقدیم. یعنی همونی که الان از نفس درک میکنی که میدونیم داریم، همین، ولی اون که ما داریم چیه خبر نداریم. در قوا و بدن حتی بعضی هایی رو که داریم نمیدونیم داریم. این که نشناسیم چی هستند و ذاتشون چه ماهیتی دارند، اون که در خود نفس هم هست، اما اصل وجود رو آگاه نیستیم. درباره نفس اصل وجود چه آگاهیم، درباره قوا و اعضای بدن بعضی قسمت ها هستن که نمیدونیم. پس بدن جملتن از نفس ما غایب نیست، جملتن یعنی به طور کامل. قوا هم جملتن از نفس ما غایب نیستن، ولی غیبت مختصری دارن، یعنی به صورت موجب جزئیه غیبتی برای بعضیشون هست.
جمله درست باشه که نفس بعد اداره میکنه بدن رو، یعنی داره تک تک سلولای بدن رو اداره میکنه. حالا ولی بحث اینه که آگاهی ما از خود نفسمون هم ناقصه.
نفس مثلا فرض کنید نفس نفس نباتی ما داره اداره میکنه اون تغذیه و تنمیه و تولید رو، ولی آگاهی نداره. البته بحث ما در نفس نباتی نیست، من دارم برای
مثال میگم خودمون هست، نفس آگاهی نه، حتی از کارهای نفس آگاهی نداره، نه که نفس آگاهی، نفس که احاطه داره به بدن، چون احاطه داره به تدبیر میکنه تمام.
من همین رو دارم جواب میدم، ببینید نفس احاطه بر بدن داره،
احاطه کامل
و داره احاطه کامل هم داره، داره تدبیرم میکنه، ولی آیا همین نفس نباتی من که داره اون تغذیه و تنمیه و تولید رو اداره میکنه آگاهی داره؟ اصلا آگاهی نداره. بحث ما در نفس نباتی نیست، بحث ما در نفس ناطقه است. میخوام عرض کنم اداره کردن، اداره کردن دلیل آگاهی نمیشه، بلکه ممکنه این نفس نباتی اداره کند قوا را یا قسمتی از بدن رو، ولی هیچ آگاهی نداشته باشه. پس ایبی نداره که نفس ناطقه هم اداره کند و آگاهی نداشته باشه. ببینید مهم اینه، نفس ما درست اداره کننده است، ولی یک فاعل به تسخیره، یعنی مسخر تحت اون فاعل های بالاتره، هرچی بهش تسخیر بوده انجام میده. اگر خودش یک فاعل مستقل بود فرما شما درست بود، باید کاملا آگاه بود تا عمل میشد، ولی یک فاعل به تسخیره، یعنی مسخر تحت فاعل بالاتره، فاعل بالاتر آگاهه از همه چی، ولی اینی که وسیله یا مسخر اون فاعل بالاتره لازم نیست همه چی رو بدونه، فقط باید مسخر بودن بلد باشه، یعنی قانون اطاعت رو بلد باشه همین، و قانون اطاعت رو نفس خوب بلده، اطاعت این چنینی ها، نه اطاعت در عبادت و شریعت و نه، اونا رو بلد نیست، بعضی نفسا بلدن بیشتر، خیلی نفسا بلد نیستن. ولی این اداره کردن بدن رو اطاعت میکنه، هرچی مسخر به او بگوید این مسخر هم انجام میده. اگر مستقل بود فرما شما درست بود، کاملا همه چی رو میدونست، ولی مسخر نیست، مطیعه، چون مطیعه هر اطاعتی بشه
مطیعه هم باشه به آقای رو کار انجام میده، خود نفس آگاهی داره، ولی ما از آگاهی ما آگاهی
انجام کار، انجام کار
ما خیلی از چیزایی که
انجام کار کافی نیست.
من میخوام بگم نه، ما خودمون خیلی از کارهای نفس و خودش رو نمیدونیم،
یعنی نفسمون میدونه، چطوری نفسمون میدونه که خودمون نمیدونیم؟ نمیشه.
ولی نفس داره مثل ضربان قلب داره میزنه انجام میده، برای هم خون داره حرکت میکنه، ما اصلا خبر نداره،
ما خبر نداریم، ما یعنی نفس ها، ما یعنی نفس ها، شما قبول میکنید که ما خبر نداریم؟
یه مرتبه خودآگاهی مثلا از کار نفس این هم درست مال خود نفسه، ولی این با اون چیز ناخودآگاه
بله اون، یعنی شما میفرمایید یه آگاهیه، آگاهی که فاعل به تسخیر باید داشته باشه داره، این درست، آگاهی که فاعل به تسخیر باید داشته باشه داره، اینو قبول داریم، ولی آگاهی که ما الان داریم میگیم آگاهی فوق اینه، اونو نداره، نسبت به همه قوا نداره، نسبت به همه بدن نداره، نسبت به ازش داره، ولی اون آگاهی که شما میگید که هر فاعل به تسخیر باید داشته باشه، که حالا آگاهی تکوینیه یا مثلا ما اسمشو میزنیم شعور غریزی مثلا، که حتی در سنگ هم پیدا میشه، اون عیبی نداره بگید که اون الان مورد بحث ما اصلا نیست. اجمال یا مثلا نمیخوام این تعبیر رو بگم چه گفتن بعضیا، ارتکاز، ارتکاز مثلا گفته شده،
مردم عوام که حساب قیاس رو به کار میگیرن ولی نمیفهمن خودشون داره قیاس میکنن،
علم ارتکازی، اونم بعضم باید گفت ضعیفتر از ارتکازی، حتی ضعیفتر از ارتکازی، همون علم تسخیری که من عرض کردم اون خوبه، یعنی علمی که یک مسخر باید به فعلش داشته باشد، اون رو نفس داره، ولی مازاد بر اون نسبت به بدن علم داره، نه نسبت به تمام بدن، نسبت به قبا علم داره، نه نسبت به تمام قبا، همین اوضاعی که خودمون ولوجدان میابیم ایشون داره توضیح میده ها، همونی که ولوجدان میابیم،
کلمه تسخیر که تسلط نداره،
نه تسلط که نفس داره، متو تسلط فاعل به تسخیره، همه جهان فاعل به تسخیره.
یعنی حضور مثلا حضور نداره، حضور داره ولی خب بعد موقع متوجه حضورش نیست.
نه حضور اون که ما میخوایم نداره.
حضور هر موقع شما حضور فاعل به تسخیره که داره
نداره. حضور فاعل به تسخیره داره. حضوری که ما الان منظورمون نداره. حالا تعبیر به حضور کنید یا تعبیر به عدم غیبت چیست؟ ارسطو گفت تعبیر به عدم غیبت بهتره. صفحه 153 سطر پنجم. و ذاتها، عرض کردم این و ذاتها با سر خط بنویسه، وسط نوشته و ذاتها غیر غایبت عن ذاتها ولا بدنها. این ولا بدنها عطف بر اون ذاتهاست، عطف بر ذاتها نیست. وقتی اینطور میشه ولا بدنها غایبتون عن ذاتها، بدنش هم غایب از ذاتش نیست، منتها جملتا ما به طور کامل غایب نیست، یه غیبت هایی هست ولی به طور کامل غایب نیست. ولا قوال بدنها، یعنی قوایی که برای بدن این نفس هست اونها هم غایب از ذات نفس نیستند، جملتا ما به طور کامل غایب نیستند. این ولا قوا لبدنها مطبع بر اون ذات هاست، حتی این نطبع بر ذات ها هستن که مبتدا بود، نه ذات ها که مجرور به ان بود. یه مطلب تموم شد. مطلب بعدی، نفس بر قوه خیال هم اشراف داره و قوه خیال از او غایب نیست، پس صور خیالی هم از نفس غایب نیستن. چرا؟ چون نفس وقتی اشراف بر خیال داره، بر ذخیره ها و محتوای خیال هم اشراف داره، بنابراین نه تنها خیال را مییابد بلکه صور موجود در خیال را هم مییابد. به این جهت است که ما معتقدیم که به صور خیالیه علم حضوری داریم، چون صور خیالیه پیش خیال حاضرند و خیال هم پیش ما حاضره، پس ما بر خیال و آنچه در درون خیال آگاهیم. و کان الخیال غیر غایب عنها، یعنی عن نفس، فکذلک صور خیالیه هم غیر غایبند از نفس. فتدرکها نفس، ضمیر تدرکها رو برمیگردونیم به صور خیالیه نه به خود خیال. البته به خود خیال هم میتونه برگرده ولی عبارت بعدی اجازه نمیده. عبارت بعدی قرینه است برای اینکه ضمیر تدرکها برمیگرده به صور خیالیه. فتدرک این صور خیالیه رو نفس چی جوری درک میکنه؟ دو جور میتونیم بگیم. یکی این که صور خیالیه در خود نفس متمثل شدند و نفس رو اون صوری که درش متمثل شدن میابه. یکی این که بگیم نه، صور در خیال حاصلند و خیال پیش نفس حاضره. این دومی رو ما انتخاب میکنیم که صور خیالیه چون در خیال هستند پیش نفس حاضرند، نه چون در نفس متمثل شدن. در نفس صور جزئی متمثل نمیشه، صور خیالی جزئیاند و در نفس نمیتونن متمثل بشن. اون چه در نفس متمثل میشه کلیات هستند. پس صور خیالی در نفس متمثل نیست، در خیال حاصل است و نفس به خاطر اشرافی که بر خیال داره این صور رو درک میکنه.
بله. بحث خیال مجرد متوجه نشدم اسم عالم جزئیه میدونه
خیالش نمیگه مجرد نیستی هست.
مجرد دیگه جزئی نیست که دیگه.
نه، مجرد میتونه جزئی رو بگیره. صدر معتقده که حواس ما چه باطنه چه ظاهره از تجرد برخوردارن، در اینها صور جزئیه نیست اصلا، از جزئیات بهره مندن. البته صدر اضافه میکنه که خیال کلیات رو درک میکنه، همونطور که جزئیات درک میکنه کلیات رو درک میکنه، ولی حواس ظاهری که دیگه مسلم جزئیات درک میکنن، کلیات درک نمیکنن. با وجودی نه از تجرد برخوردن، پس تجرد با درک جزئی سازگاره. فتدرک نفس، یعنی فتدرک نفس این صور خیالیه رو لحضور این صور خیالیه لا تمثلها فی ذات نفس، چون صور خیالیه حاضرند درکشون میکنه، نه چون متمثل در خود نفسند. متمثل در خود نفس نیستن، متمثل در خیالند. ممکنه شما ضمیر لحضورها رو که من برگردوندم به صور خیالیه برگردوندیم به خود خیال. لحضور خیال لا تمثل این صور، حتما ضمیر لتمثلها باید به صور برگرده، ولی ضمیر حضورها رو ممکنه به صور برگردونید، ممکنه مثل خیال در جایی اون هر دو درش محتمله. خب بحث بعدی، ولو کان تجرده ها اکثر، نفس مجرده. اگر کسی با ریاضت تجردش رو بیشتر کنه، یعنی ارتباط نفس رو به بدن اختیاراً کم کنه که تجرد نفس شدیدتر میشه، یا ممکنه مثلا اصلا از اول به طور کلی نفسی باشه که ارتباطش با بدن خیلی قوی نباشه، مثل نفوس عالیه، مثل پیغمبران، مثل ائمه، اینا که از اول نفسشون قویه، اینا ادراک ذاتشون قوی تره. ولو کان تجرد این نفس اکثر، لکان الادراک و بذاته ها اکثر و اشد. اگر لذاته ها بود بهتر بود، لکان الادراک که نسبت به ذاتش دارد اکثر و اشد. اکثر یعنی قفلتش کمتر بود، موارد کمتری غافل می شد. اشدم یعنی همه وقتی که ادراک می کرد کاملتر ادراک می کرد. لذا گاهی اینا نفوسی هستن که حتی ادراکشون چنان نسبت به خودشون قویه که ماهیت خودشون رو تشخیص میدن، میفهمن جوهرن یا عرض، میفهمن که مجردن یا مادی، تا اون حدم پیش میرن. چرا؟ چون ادراکشون نسبت به نفسشون اشد از ادراک معمولیه. ولو کان تسلط و علی البدن اشد، اگر تسلط نفس بر بدن اشد باشد، چنانچه در بعضی انسان ها پیدا میشه دیگه، تسلطشون بر بدنشون اشده بر اثر ریاضت هایی که کشیدن. کان حضور قواها و اجزائها لها اشد، همه ضمیرهای مؤنث به خود نفس برمیگرده. حضور قوای نفس لها یعنی برای خود نفس، حضور اجزاء نفس، اشتباه گفتم اجزای نفس، اجزای قوا لها اشد، چون نفس اجزا نداره، اجزای قوا، حضور قوا و اجزای قوا، چون قوا اگرچه قوه هستن ولی جسمانی هستن، حال در جسم هستن، چون جسمانی هستن به تبع جسم اجزا پیدا میکنن. بله اجزای بدن بگید، اجزای بدن، مگر اینکه ضمیر اجزاها به نفس برگردونید بگید مراد از اجزای نفس همون بدنه، اجزای بدن اینطوری بگید، استخدامی مثلا جوری بشه. قوای یعنی قوای نفس، قوای قوه نفس فقط همون تعقله، بقیه همه قوای بدنند. مگه مثل صدرا فکر کنیم که قوا رو مجرد بگیریم، ولی اگر ما قوا رو مثل مشا مادی بگیریم همه میشن قوای بدن. درسته قوای نفسند ولی حال در بدنند، چون حال در بدن گفتیم میشه قوای بدن. منظور از قوای بدن همین قوای شناخته شده است که غیر از عاقلند. عاقل قوه نفسه، اصلا ربطی به بدن نداره، اما بقیه قوا قوای بدن هستند چون در بدن حلو کرده. ایشون فقط تجرد در قوای عاقله قائل ظاهره. چرا؟ این نفوس قوای نفوس هستند، عرض کردم، منتها چون در بدن هستند به اعتبار محل میگه قوای بدن، ولی این ابزار نفس هستند. یعنی ایشون دیگه از صدرا فاصله گرفته باشه، از مشک فاصله نگرفته. صدرا قوا رو مراتب نفس میدونه، مشک قوا رو ابزار نفس میدونه، همه مربوط میکنن قوا رو به نفس. ایشون هم همینطوره، قوا رو مربوط میکنه به نفس، منتها چون در بدن حلول کردن به تعبیر مشک در بدن حلول کردن بهشون میگه قوای بدنی. ثم قال لی، این عبارت تقریبا احتیاج به توضیح داره. بعد ارسطو به من، یعنی شیخ اشراق میگه، ارسطو به من گفت اعلم ان العلم کمال للموجود من حیث مفهومی، علم کماله اما من حیث مفهومی کماله. این من حیث مفهومی یعنی چی؟ علم هم علم است، علم علم است من هست مفهومی، هم متعلق به یه شیئیه. من حیث مفهومی یعنی من حیث علم بودن کماله، اما من حیث تعلقش ممکنه تعلق بیره به چیزی کمال نیست، ممکنه تعلق بیره به چیزی کمال است. متعلقشو نمیخوام بگیم مطلقا کماله، متعلقش ممکنه کمال باشه ممکنه نقص باشه، ولی خود علم به هر چی بخواد تعلق بگیره خود علم کماله، بالاخره نوره. تعلق دادیمش به یه مثلا فرض کنید که امور مضر، مثلا شناخت مثلا شراب برای خوردن، یا تعلقش دادیم به کیفیت دزدی کردن که چگونه دزدی بکنیم. خود علم کماله، ولی این تعلقش به این امر کمالی است. پس من حیث مفهومی کماله هر جا میخواد باشه. اینه مطلب. مطلب بعدی این که آیا علم باعث تکثر میشه یا نه؟ من اینطور فهمیدم. چجوری میتونیم بگیم من حیث مفهومی در مقابل
خیلی خراب میشه،
در مقابل وجود، یعنی بگید لا من حیث وجودی هی؟
توضیح شما که خیلی خوبه، ولی میخوام این مبنای داره یا که
نه، من اینج بزنم اینطوری نیست. من فکر کردم من حیث مفهومی در مقابل من حیث وجودی نمیتونه باشه، چون من حیث وجودی هی که کمالش بیشتره، من حیث مفهومی ظاهرا داره باز اشاره به همون وجود میکنه، یعنی من حیث مفهومی که در واقع علم است دیگه. علم به ما و علمون کماله، اما به ما این که متعلق به فلان چیز، اون تعلقش خوب همیشه کمال نیست، میتونه کمال باشه میتونه نباشه. ولا یوجب تکثرن، این لا یوجب تکثرن در واجب تعالی هست یا در مطلق عالم هاست؟ اگه در واجب تعالی باشه، خب داریم حیثیت این با حیثیت ذات یکیه، همه میگن، حد مشا میگن، سطر میگن، همه میگن. اما در ماها چی؟ در مطلق عالم ها علم باعث تکثر نشه، این اشاره به اتحاد عقل و معقول داره. یعنی علم باعث تکثر نمیشه چون متحد با ذاته، ذات نفس با این علم متحد میشه و غیران تکثری برای نفس پیدا نمیشه. ایشون صور علمیه رو زاید میگیره، همه زاید میگیره، صور علمیه زاید بر نفس هست. اما خود علم که متعلقش صور علمیه است، اون زاید نیست. ایشون خود علم رو داره میگه، نه صور علمیه رو، صور علمیه مسلم زایده، ولی ایشون خود علم رو داره میگه لا یوجب تکثر.
این
در خدا که اینطور نیست، خدا از اول عالم هست،
مثلا اضافه است.
بله، ما وقتی که عالم میشیم نور نفسمون اضافه میشه، ولی خدا که از اول عالم هست نمیشه گفت نورش اضافه میشه. ما وقتی عالم میشیم نور نفسمون اضافه میشه، این علمه. اون صورت علمی علم نیست، صورت علمی معلومه، یعنی علم من به صورت علمی تعلق میگیره و میشه علم حضوری، به اونی که صورت علمی حکایت میکنه نیست تعلق میگیره میشه علم حصولی. این همه متعلقات علم من هست. علم من همون نوره، همون روشنیه که من نسبت به این صورت یا نسبت به محکی این صورت میابمش، اون میشه علم. اون متحد با ذات من،
باعث تکثر نمیشه؟
باعث تکثر نمیشه. صورت علمیه باعث تکثر میشه، ولی اون علمیه باعث تکثر نمیشه. نفس من روشن میشه که چیزی که همون نفس بسیط منبسط تر میشه، نه بسیط تر میشه، منبسط تر میشه، وسعتش بیشتر میشه، سعه وجودیش بیشتر میشه، ولی ترکیب پیدا نمی کنه.
این ترکیب میشه ذات و علم و تکثر.
نه، این که در
مفهوم ذات و علم یکیه.
نه، این که این که تعبیر ماست، ما میگیم ذات و علم، تحلیل میکنیم، ولی تو خارج چیه؟ تو خارج یه ذات هست و یه علم، یا یه ذات نورانی؟
ذات نورانی که
وقتی
زیاد میشه
یعنی
علم
زیادتر میشه، یعنی بخود ذات فرق میکنه، علم زیادتر میشه، نور وسیع‌تر، یعنی نور زیاد، یعنی نور، یعنی ذات وسیع‌تر میشه، نور منورتر میشه،
تکثر
پیدا نمیکنه. بله، یعنی همون وسیط سعه پیدا میکنه، نه یه چیزی بهش اضافه میشه، یه چیزی درش حلول میکنه، یا یه جزئی کنارش میشینه، نه حال و محل درست میکنه، نه ترکیب درست میکنه، بلکه سعه درست میکنه. روشنه که علم باز تکثر نمیشه. خب توجه کنید، با فای فیکه میاره، چون وجودش مانعی که عبارت از تکثر است ندارد، پس برای خدا میتواند وجود داشته باشه. هم مال بودن، هم ایجاد تکثر نکردن، چون اگه ایجاد تکثر بکنه ولو کمالم باشه برای خدا ثابت نمیشه، چون وساطت خدا رو به هم میزنه. هم باید مقتضی داشته باشه که برای خدا ثابت بشه، هم باید مانع مفقود باشه. مانع تکثره و این تکثر مفقوده، مقتضی هم کمال بودنی که حاصله. بنابراین برای خود میتونه باشه، میتونه باشه، و آنچه که برای خدا میتواند باشد یجب له، آنچه به امکان آن برای خدا واجب است، برای خدا جایز است، برایش واجب است، چون معنا نداره که امری برای خدا جایز باشه و حاصل نباشه، این که بعدا باید بالفعل بشه، در حالی که خدا غیر بالفعله. پس از اول باید بگیم برای یجب له، دقیقه با فای تفریعیه که متفرع میکنه بود مختص برای خدا، فجب وجوهو رو دو جور معنا میکنه، یکی این که فاعل علم للواجب، این که نه فاعل بگیریم برای واجب، اینی که وجودش واجب است علم واجب، جب للواجب العلم، که این فاعل که دیگه در یجب شما ضمیر مستتر نمی کنید که به علم برگرده، وجوده رو فاعل یجب میگیرید و ضمیر وجوده رو به علم برمیگردونید. اما اگر نفس وجود او رو فاعل للواجب گرفتید، ضمیرش به خدا برمیگرده یا ضمیرش به الف لام للواجب برمیگرده و خودش هم فاعل واجبه، شما باید در یجب فاعلی که برمیگرده به علم مستتر بگیرید. بله، صورت علمی معلومه، کجا صورت علمی؟ علمی شما خودتون میگید من علم حضوری دارم به صورت علمی هم، علم حضوری دارم به صورت علمی هم، و چطور صورت علمیتون علمه؟ صورت علمی معلومه، اون محکی هم معلومه، صورت علمی معلومه به ذات، اون محکی معلومه به العرضه، هر دو معلومن، یعنی متعلق علم هن. پس علم همون نوره، همون چیزیست که شما در نفستون وجدان میکنی. بله؟ این از میکنم یه ذره داره به اتحاد عقل و معقول نزدیک میشه، یا اصلا همونه، از مبنای مشامش که اینجا فاصله گرفته.
خیلی مبهمه،
مبهمه به خاطر اینکه ما توقع نداریم، یعنی این عبارت صدر رو میگفت راحت میگفتیم قالب اتحاد عقل و معقول و حرفش رو میفهمیدیم، ما توقع نداریم که ایشون قالب اتحاد عقل و معقول باشه اینطوری حرف بزنه، ولی خب حرف حرف ارسطو هم حرف لایجی نیست، حرف ارسطو که شیخش ها داره نقل میکنه، اونم ارسطویی که رفته برزخ، همه چیه فهمیده دیگه، حرفای مشاهی نمیزنه.
میتونی بعدا بیاد محس مفهومه رو آورده، بعد محس موجود هم آورده، مفهوم
نه، اون محس موجود مال کمال نیست، حالا معنا میکنم لعنه هو کمال للموجود، این لعنه و کمال للموجود تصریح به اون تفریعی است که فای فیجب میفهمند، یعنی احتیاج به این لعنه و کمالان، یعنی احتیاج به این استدلال نداشت، چون با فای فیجب استدلال فهموند، ولی داره همون استدلالی که با فای فیجب فهمونده شده همون داره توضیح میده، همون داره تصریح میکنه. لعن العلم کمال للموجود من حیث این که این موجود موجود است، نه من حیث این که اون علم موجود است، ضمیر من حیث هو موجودون به موجود برمیگرده. این موجود به لحاظ موجود بودن علم داره. از اینجا نتیجه گرفتی میشه که همه موجودات علم دارن، همونی که صدر میشه موجود، همه موجودات وجود دارن دیگه، منتها وجود هر شیئی به حسب خودشه. پس علم هر شیئی هم به حسب وجود، یعنی به حسب خودشه. پس علم کمال موجود است از این جهت که شی موجوده. این شی دارای فلان ماهیت مهم نیست، یا دارای اون ماهیت بازم مهم نیست، وجود داره. چون وجود داره پس علم داره. در حد وجود خودش علم داره.
این مستقلا داره این حیث آقا وجود. اگر مستقلا درست باشه بعد این مشکل بشونه دیگه.
بله، من حیث آقا وجودون یعنی کمال، یعنی این وجوده یا من حیث و وجودان، یعنی بازم من حیث این که این موجود وجوده. حالا که نسخه ما موجوده ندیگه، ما با نسخه خود معنی میکنیم. چرا به این پاورقی نیم
مشکل در نخورم؟
بله، جوری معنی میکنیم که مشکل برخور نکنیم. نسخه رو انتخاب میکنیم که راحت باشیم. مگه بتونیم نسخه دیگر رو معنی کنیم، اونه رو انتخاب میکنیم. مگه نتونیم راحت میکنیم. ولا یوجب تکسرن، ببینید هر دو رو گفت، لعنه کمالون یک، ولا یوجب تکسرن دو. همونی که فاء تفریح فهموند همون رو داری در اینجا تصریح میکنه. در فاء تفریح، تفریح بر دو چیز شد، یکی این که علم کمال است، یکی این که موجب تکسر نمیشه. حالا در تصریح هم همین رو میشه. فلایم تنه، این فلایم تنه رو دقت کنید. فلایم تنه تفریح برای لا یوجب تکسرن. تکسری در کار نیست که در مورد خدا ممتنع بشه. پس علم برای خدا ممتنع نیست. امتنا رو برده این چی باقی میمونه؟ امکان خاص و وجود. هر دو رو میبره تحت امکان آن. میگه حالا امتنا که برداشتی، امکان آن باقی میمونه و تو امکان آن رستگی میکنه. امکان خاصش برای خدا وجود نداره، پس وجودش وجود داره. خیلی خوب نتیجه میگیره اینجا، خیلی عبارت کامله. اولا امتنا رو بر میداره، دو تا باقی میمونه، یکی امکان خاص، یکی وجود. این اولا. ثانیا تو همین امکان خاص و وجود میاد میگه که امکان خاص که برای خدا نیست، پس باید وجود باشه. بنابراین ثابت میکنه که علم برای خدا واجبه. اول امتنا رو نفی میکنه، امکان آن ثابت میشه، بعد امکان خاص هم نفی میکنه، وجود ثابت میشه. نتیجه میگیره که علم برای خدا واجبه. ولا یوجب تکسرن، چون موجب تکسر نیست فلا یمتنه. بعد وقتی ممتنه نشد میشه ممکن عام. بعد توضیح میده والممکن العام علا واجب الوجود یجب له. نسبت به واجب الوجود ممکن عام به معنی وجوبه، چون امکان خاص در خدا راه نداره. چون امکان خاص راه نداره، پس این فرد امکان عام کنار میره، اون فرد دیگه که وجوب است متعین میشه و برای خدا متعین میشه که علم واجب باشد. این ازلا یمکن دلیل بر یجبه. چرا امکان عام درباره خدا یجب؟ چرا؟ چون امکان خاص راه نداره. امکان عام دو فرد داره، یکی امکان خاص، یکی وجوب. اون فردش که امکان عام در خدا ممکن نیست، پس متعین میشه وجوبش. ازلا یمکن بل امکان خاص شیئون علی، شیئون فاعل لا یمکنه، زمین علیه هم به خدا برمیگرده. به امکان خاص هیچی بر خدا ممکن نیست. بر خدا اگر چیزی ممکن است، به امکان آن ممکن است، نه به امکان خاص. فیوجب فیه جهتون امکانیه. فیوجب یعنی حتی ان یوجب، یعنی در مورد خدا امکان خاص راه ندارد تا راه یافتن امکان خاص موجب شود فیه، یعنی در خدا، جهت امکانی رو. فیتکسر یعنی حتی ان یتکسر، که اگه جهت امکانی در خدا بیاد خدا متکسر میشه، یعنی از وجودی که واجب است و از علمی که ممکن است ممکن ترکیب میشه و تکسر پیدا میکنه. تکسر پیدا میکنه از وجودی که واجب است و علمی که ممکن است، و اینا ممنوعه. پس امکان خاص بر خدا ممکن نیست، زیرا اگر بخواد ممکن باشد، در خدا تکسر جهت امکانی درست میکند که نتیجه جهت امکانی تکسر ذات واجب تعالی است. خب بعد دیگه در مورد واجب تعالی وفای تفریعی نتیجه میگیره که ذاتش مجرد از ماده است و وجود بحثی چون تکثر نداره. واجبون تفریعه بر اینه که خداوند علمش تکثری درش ایجاد نمی کند و قبول علم نمی کند تا ماده داشته باشه، بنابراین ذات خداوند مجرد از ماده است، مجرد از تکثره، فقط وجود، یعنی وجود بحثی، وجود خالی، وجود خالص، که این ان شاء الله در جلسه آینده باید بخونیم.